Casa.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمه الله عليهم. دو نکته از آیه شریفه هشتم سوره مبارکه مائده باید عرض کنم. نکته اول درباره کلمه اله هست، حرف اله که الا ان لا تعدلوا. وقتی مقایسه میکنیم آیه هشتم رو با آیه دوم ولا یجرمنکم شنآن قوم، این دوتا با هم مشترک، ان صدوکم عن المسجد الحرام، این میشود تفسیری برای اون شنآن اون قوم، اینو نداره محل بحث ما. بعد در اونجا هست ان تعتدو، در اینجا هست الا ان لا تعدلو. اگه الا لا تعدلو میشد مثل هم، ولی یه الا اضافه داره. جلسه قبل سوال شد که چرا اونجا نداره و اینجا این شنان قانون الا هست. جوابی که به ذهنم رسید گرچه که مراجعه هم داشتم ببینم دیگران در این زمینه چیزی دارم یا نه، دستگیرم نشد مطلبی، ولی اون مقداری که به نظرم میرسه رو عرض میکنم که در اینجا عامل بیرونی قوی تره که انسان رو میخواه، از بیرون میخواهد انسان رو وادار بکند به عدم عدالت و باید انسان رو واضح باشه. یعنی بد رفتاری دیگران باعث میشه که ما از مرز عدالت خارج بشیم، یا از مشکل خودمونه، حب و بغض و مثلا حسادت و کینه و منیت و اینهای درونی هست که بادار میکنه ما رو که از مرز عدالت پا رو فراتر بنهیم. یه بار هم رفتار دیگران باعث میشود که ما از مرز عدالت را در نگردیم و بی عدالتی کنیم، و اینم زیاد اتفاق میفته. مثلا رفتار و گفتار نابجای همسر بارها انسان را از ممکن از اون مرز عدالت در عدالت خانوادگی و تقوا باز داره، و اینجا میخواد بگه مواظب باشی که اون بدرفتاری ها، طعنه‌زنی ها، بدبینی ها یه دیگران شما رو وادار نکند در اینکه اون سدی باشید در مقابل، چون این علا اون استعلا را میفهمانه، این نیاد بر شما تحمیل بشه. باز خود بزرگوان هم انشاءالله بررسی داشته باشن، اگر به نکته ای که بهتر با متن و با قرآن مطابق باشه رو انشاءالله یافتید، بنده را و دوستانتون رو بهره‌مند کنید. نکته دوم اینکه اگه یه نگاهی به این آیاتی که در معرضش هستیم بندازیم، می‌بینیم که تکرار زیادی در رابطه مسئله تقوا وجود داره. حالا یه مروری از همین چند آیه که تا الان در خدمت بودیم از اول سوره داشته باشیم. مثلا آیه دوم رو دقت بفرمایید. در آیه دوم و تعاونوا علی البر و التقوا، یعنی به همدیگه کمک کنید که با تقوا باشید. یعنی گاهی اوقات انسان به تنهایی میخواد با تقوا باشه کم میاره، ولی وقتی که همه هم دیگر رو کمک میکنیم برای با تقوا بودن آسون میشه. تعاونوا علی البر و التقوا، این یک. و اتقوا الله، این دو. تو همون آیه دو بار مسئله تقوا مطرح شده. باز در آیه چهار باز واتقوا الله ان الله سریع الحساب، یعنی برای سومین بار که کلمه تقوا بکنم. بعد در آیه هفت واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، باز در آیه هشت اعدلو هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. الان میخواستم این نکته رو عرض کنم که تا واجب نشه خدا حرف نمیزنه، تا واجب نشه حرف نمیزنه. پس اگر این همه گفته تقوا، تقوا لازم بوده، یعنی جاده سیر و سلوک مردم لغزنده بوده، مردم که میخواستن حرکت بکنن متدین باشن، یک فضای لغزنده ای هست. مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش، مواظب پشت سر هم. یعنی اگر تا الان مثلا چش هفت بار گفته یکیشو کم میکرد احتمال چپ شدن بود. این باید بگه، یعنی میخوام بگم دستورهای خدا حکیمانه است، حکیمانه این بجاست. مثلا من مثلا همینجوری تکرار بکنم، یه بار لازمه بگم بیام دو بار بگم، دیگه بار دومش یعنی چی؟ پس اگر هفت بار گفته هفت بار لازم بوده. از می این گونه صحبت کردن فضای نزول سوره دست ما میاد که برای امت اسلامی شرایط لغزنده بوده، شرایط خطرناکی بوده. و قرآن خواسته مردم رو حفظ کنه در این شرایط با دستور تقوا، تقوا رو حفظ کنه، متذکر بده به اینا. اینم نکته دوم. من ما در خدمت آیه شریفه نهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، کلمه به کلمه او محتوایی رو که داره رو باید انتزاع بکنیم، از اون دل نفس معنا رو به محتوا بکشیم بیرون، نه اینه که ذهنیت های خودمون رو بر عبارات تعمیل کن. بنظر کلمه به کلمه میریم جلو. وعده یعنی وعده دادن. حالا وعده دادن به خوبی یعنی یا مثلا وعده بهشت یا مثلا وعده عذاب، کدومش؟ کلمه وعده مطلق بکنم، اما از کجا بفهمم؟ حالا با این مطلقی که بکنم اینه که آیا مراد وعده بهشت یا وعده عذابه؟ از سیاق لذا جمله به من میفهمونه که این وعده الله، این وعده وعده است، نه وعید، بشارتی در کاره، یه وعده الهی است که داره از رو جمله فهم. پس کلمه در جمله باید معنا بشه. اگه تو فرهنگ لغت کلمه وعده رو میدیدیم نمیفهمیدیم که آیا وعده نیکه یا وعده مثلا عذابیه، نمیتونستیم بفهم، ولی تو جمله میفهمیم، شکم نداریم دیگه. در اینجا وعده اون بشارت است، وعد الله. نکته دوم در رابطه با کلمه الله، مثلا یه بار مثلا حضرت یوسف بفرماید و انا بهی زعیم، من زامنش هستم، خیلی پشتوانه او وعده که دادن که یک کیل دیگه به هر که در پیدا بکنه اون کیل چیز رو پیمانه رو پیدا بکنه یک تاداش میگیره، یک اون انا بهی زعیم من. حالا خدا بگه من پای این وعده هستم، وعد الله، میتونست این وعده ما مجبور بیاریم، ولی معلوم آورده میشود که وعد الله، این کلمه الله اعتبار وعده رو و اعتناع ما را به وعده افزایش میده، یعنی ما باید احترام زیادی به وعده قائل بشیم. یکی از زمینه‌های لغزندگی جامعه اسلامی در زمان نزول سوره همین بوده که مردم به وعده‌های الهی کم اعتنا بودن، بی اعتنا بودن، بعضی بی اعتنا، بعضی کم اعتنا. وقتی که وعده‌های الهی بی اعتنایی بشه، خب دیگه اصلا حرکتی نمی‌کنه، قیامی اقدامی پیش نمیره، چون معلوم نیست بشه یا نشه. ولی وقتی که انسان رو وعده‌های الهی حساب می‌کنه، ریسک می‌کنه، میره جلو. پس این کلمه الله در اینجا برای این است که جدی بگیریم ما. خدا وعده می‌دهد و من اوفا به عهده من الله، چه کسی با وفاتر است نسبت به وعده و عهدی که میده جز از خداوند؟ از خداوند کسی با وفاتر نیست، به رضا خاطرمون جمع باشه به وعده های الهی. این هم از نکته که مورد به وعد الله، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. الذین آمنوا، چون قبلا هم صحبت شکردیم، یعنی الذین آمنوا بالوحی، یعنی بالقرآن و رسالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. بس مراد اینه و عملوا الصالحات، عملوا یعنی انجام بده. یه نکته خدمت شیخ عرض کنم که کلمه عمل درش اختیار لحاظ شده، یعنی خود مثلا فرق بین عمل و فعل، یعنی فعل میتواند یه چیزی هست که مجسم است، فعل مجسم، ولی عمل میتونه قلبی باشه یا غیر محسوس باشه، اما فعل کاملا از اون جایی هست که محسوسه. دیگه نکته دیگه که در فرق بین عمل و فعل وجود داره این است که عمل اختیاریه، یعنی عامل اختیار داشت حتما باید لحاظ بشه، ولی فعل اهمه. یاد اینجا نمی الذین فعلوا الصالحات، مو دقت بکنید چرا فعلوا بکار دادن شد، ولی در نظر ما فعلوا و عملوا یکیه، ولی تو فرهنگ قرآن بین این دو تا واژه فرقه، اونو یه جا بکنه بریم یه جا. مثلا جاهایی که اختیار لحاظ نمی شود و اختیار انسان بالغ عاقل لحاظ نمی شود از کلمه فعل و فعلت که فعلت کلتی فعلت اون چون بچه می دونه اون زمان نمی اون زمان این کار رو کردی یا جوان بود این کار انجام داد کلمه محسوس بوده از یه جهتش محسوس از یه جهت هم بل فعله کبیرون غیر اختیاری بوده نقصی که نشون بده در محسوسات و در امور غیر اختیاری کلمه فعل به کار رفته ولی که البته اهم به کار رفته این حکمت شناسه ولی کسرت کار برده عملو یعنی انسان های بالغ عاقل که با اختیار انجام ده عملو از صالحات از صالحات جمعه جمعه محلا و الف سلام یعنی عملو الاعمال ها عملو الاعمال بعد بوده عملو الاعمال از صالحه اینا انجام بدن اعمالی که چنین صفت دارد صالحه باشه بعد اون جمعه میره جاشو میده به این وصفش میشه عملو از صالحات اگه میگو عملو از صالحه یعنی یه عمل اما اعمال از صالحات جمع که شد این جمع بودن شده هم رسان پس از صالحات حکایت از این میکنه که یه عملی در اینجا بوده و خود این میرسونه اون مطلب رو و چون قرآن بنایش بر ایجازه تا جایی که امکان ایجاز باشه ایجاز ایجازی که مخل نیست ها روز الان هست کرده هیچ مشکلی هم در تفهیم و تفاهم ما ایجاد نشده عملو از صالحات یکی در رابطه با جمعش که پس هیئتش و چرا جمع آمدنش یکی این از لحاظ اصولی میخوام عرض کنم جمع محلا به الف فلان مفید عمومه یعنی یک سال انجام داده دوتا نه همه این ساله هات عموم ساله هات رو بده خب اون هم بله ممکن یعنی فرمایش ایشون در رابطه با نقد مثلا بعضی از اون ولی خب یکی از بحث اصولی که هست یه باید نیست که خب در اینجا اختلاف نظره یه باید میخوایم صدق نظر مرحوم آخون بحث داریم جلو یه باید خب من یه بحث اصولی رو درک کنم ما ممنونم که تطبیق نظرات مرحوم آخون بر مباحث نیست تطبیق نیست ما میخوام بگیم طبق نظرات مرحوم آخون میخوام بگیم نه طبق مباحث اصولی حالا یکی در این مباحث اصولی یه نظر خاصی داره یه دقت خاصی داره به اون اصولی برمیگرده عملو از صالحات یه نکته دیگه هم در رابطه پس این که گفتن جمع محلا بعد فلان مفید عموم نکته دیگه میخوام عرض کنم این است که فرق بین مثلا حسنات با صالحات یعنی مثلا یک کسی ان الحسنات یذهبن السیئات خب حسنات هم اعمال هست و من یقترف حسنتن مزد له حسنا یه عمل حسنه ای رو انجام بده عمل حسن با عمل صالح چه تفاوتی داره عمل حسن حسن خود عمل رو نشون میده یه عمل نیکوست بد نیست نفس عمل خوبه اما صالح بودن دو تا مطلب رو میفهمه یکی اینکه خوبه یکی هم بجاست بجا بودن شایسته بودن شایسته بودنش متناسب با مقتضای حال بودن متناسب با شرایط بودن این بود حالا یه مثالی بزنم مثلا تو فضای اهم و مهم تو فضای اهم مهم سیه است نه مهم حسن است اما اهم صالحه پس تو اهم و مهم هر دو حسنه هستن ولی یکیشون صالحه یکی حسن چون این بجاست و اهم وظیفه الان تو اینه در انجام عملو از صالحات صرف انجام خیر مهم نیست خیر بجا خیری که بجا باشه سازنده و رشد آفرینه پس عملو از صالحات تا اینجا بحث رو یه بار دیگه بکنم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات تمام یعنی ما این یک جمله تمام شد ما ها چی فهمیدیم از این جمله؟ فهمیدیم که خدا یک وعده نیکویی به مؤمنان صالح داده است. خبر شدیم؟ خوشحال شدیم. اما اون وعده چیست؟ و از کجا بفهم؟ یه جمله دیگه میاد اونو تفسیر میکنه. پس این یه جمله دیگه است که لهم مغفرتان و اجرون از این. این چطور جمله ایه؟ مبتدا جای مبتدا و خبر عوض شده. لهم خبره، مغفرتان و اجرون از این مبتدایه. دوتا مبتدا پرسن اومده. یکی از مسبقات نکره آمدن مبتدا هم این بود که نکره باشه. حالا لهم مغفرتون البته نکره مسبقه، یعنی نه میگن گاهی اوقات با وصل اجازه پیدا میکرد که مبتدا واقع بشه. حالا این لهم مقدم شده است، خبر مقدم. لهم مغفرتون و اجرون عظیم، از این یه جمله است، جمله مبتدا خبر و جمله تمام، که کل جمله بیانگر اون وعده الهیست که داده است که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتان و اجر عظیم. مغفرت را اون مقدار که بنده مطالعه کردم خدمت شما عرض میکنم، ولی یعنی بدون پژوهش من این مطلب را نمیگم، ولی من هم میخوام بگم که الا و بالله همین که من میگم هست. اون مقداری که تا الان هم پژوهش کردم به این نتیجه که مغفرت یعنی توسعه ظرفیت، به ظرفیت یک کسی رو بالا بردن. آیا ما الان نمیتوانیم اون اجر عظیمی که خدا برامون در آخرت در نظر گرفته است جذب کنیم؟ ولی اول خدا یه مغفرت به ما میدهد، یه توسعه ظرفیت، بعد یه اجر عظیم. او اجر عظیم در این مغفرت سوار میشه. ولی اون چیزی که بیشتر برادران در ذهن ما از کلمه مغفرت جا افتاده یعنی بخشش. اون معنای عفو است. عفو کلمه عفو یعنی از سر تقصیر گذشتن. میخوام بگیم مغفرت از عفو بالاتر است. یعنی همونقدر کسی از سر تقصیرش بگذره هنوز مغفرت صدق نمی کنن. باید جای اون قلب مثلا حالا که مغفرت پیدا کرده جاش خدا یک کاری رو بگم که بتونیم باز مرتبه شیر رحمت توش بریزیم. یعنی از اون جهت که قابلیت در ما ایجاد می کنن، ظرفیت رشد رو برای ما فراهم می کنه، از اون جهت کلمه غفور و مغفرت و اغفر لنا و اینها آمد رحم. پس مغفرت رو تا الان مقداری که بررسی کردم و آیات رو دیدم تو سخنرانی ها، تو پژوهش ها اینا، با افرادی که چون حرفی که تازه است برادران افراد مقاومت میکنن در رابطه با حرفی تازه، باید هی اثبات بکنیم که به چه دلیل، به چه دلیل، هی جواب بدیم، نظر او رو بررسی بکنیم، منظور این رو این کار کرد. ولی مغفرت رو تا الان به اینجا رسیدیم که مراد توسعه ظرفیت لهم مغفرتون، یعنی ظرفیت واسع جایگاه بزنید و اجران عظیمی که بتواند این مغفرت رو دریافت. غفور و رحیم های قرآن، غفور یعنی اول خدا میاد این ظرفیت ما رو بالا میبره، بعد رحمت میده، رحیم و بیان ظرف آلوده جای شیر رحمت نیست، اول باید ظرف اصلاح بشه. یکی از مصادیق اصلاح ظرف بخشش گناهه، پاک کردن از گناه. یکی دیگه همینه که کوچولوست، این باید بزرگ بشه. این ظرف گنجایش نداره، باید توسعه پیدا بکنه تا بشود رحمت دیگه ای بهش اضافه بشه یا اجر عظیمی بهش اضافه. حالا میفهمیم چرا در اینجا، چون ما فضائه بحثمون که گناه نیست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون. به ذهن هم رسید مکنم در اینجا مگه چه اشکالی پیش اومده که خدا مگه مغفرت؟ بعد تو ذهنمون میبریم مثلا بگیم اون حد مالا کسی که بی گناه نیست، این حد من یک گناهی داشتن خدا میخواد بیام برسیم. ولی وقتی که توجه داشتیم که مغفرت هم توسعه ظرفیت برای جلب رحمت جدید، اینجا هم توسعه ظرفیت برای بهره‌وری از اون اجر عظیم، لهم مغفرتون تنوین مغفرتون هم تعظیم است. پس از کجا ما بفهمیم تنوین که روش تنوین تعظیم که ستایی نیست، تنوین تقلیل یکی یا دوتایی، هر دوتاشون دوتا خط داره، از لحاظ نگارششون یا از لحاظ شنیدنشون یکیه. اما از کجا میفهمیم که کدوم تنوین تعظیم است، کدوم تنوین تقلیل یا تحقیره؟ اون کوچولویه. از سیاق این تو فضا تو جمله که قرار میگیره، تو همین جمله در نظام نمیده لهم مغفرتون. مغفرتون بابا این سیاق اجازه نمیده تو اینجوری معنا کنی. لهم مغفرتون اینجوری جور در میاد، ولی این مغفرتون که نمیشه. پس مغفرتون این تنوینش تنوینه تعظیم از این مغفرت بزرگ و اجران عظیم، اجر عظیم هم هست. اون مثلا نخ فرقی کلا خود بهش گفته می شود، یک ظرفی هست برای حفظ انسان، یعنی یه چیزی هست که برای اینکه انسان محفوظ بماند از اون قضیه. بعد و جای و جایگاه هست مثل آدم میزنه برای حفظ. یه بار هست از ما یک چیزی رو میزنیم که پاک کننده باشه، مثل شوینده ها مثلا یه چیزی استفاده کنیم، یه چیزی اونه که تو ذهن ما شکل گرفته بود این بود که من یه آلودگی به وجود آمده است، با مغفرت میخواد این آلودگی از بین بره. این همه اون چیزیست که رایج تو ذهن ما هست طبیعیشتن تو گفتگو همون میگیم. این بیشتر از اون یه ذهن نمیره اون برتر، هم بگم این یکی از مصادقش لیوان کسیف برو بشور بعد تو شیر رحمت بره، این یکی. اما این که این چیز داره مثلا ناظر به حفظ انسان هست، بعد ظرفیست برای یه چیز دیگر، اینو از کاربردهای قرآنی استفاده کرد. چطور؟ حدود 50 مورد تو قرآن، حدود 50 کلمه رحیم و غفور با هم آمده، غفور و رحیم. یعنی این معنا داره، یعنی اگه یه بار غفور و رحیم میامد نمیتونستیم ازش یه معنا به دست، ولی 50 بار غفور و رحیم، غفور و رحیم، غفور و رحیم. و تو قرآن یک بار یا دو بار رحیم و غفور آمده، یعنی یه بار رحیم و غفور تو سوره مبارکه سبق و بقیهش غفور و رحیم. بعد مفصل میگه چه تناسبی بین غفور و رحیم بین این دوتا واژه وجود داره، یعنی باید این مقدمه این رحمت باشه. بعد تو روایات نگاه میکنیم، تو آیات نگاه میکنیم، بینیم بله استغفار مقدمه ی رحمت هست. این که تو محال مزان گفتیم تن میگیم به تعالا این جانب من که هست کنم مقدمه ی رحمت، ظرف رحمت، پیش نیاز رحمت. پس یه بار اون حیثیت پیش نیازیش برای رحمت مد نظر است، یک بار هم حیثیت پاک کنندگی نسبت به گذشته. من میخواستم این حیثیت ضعف بودن و مقدمه بودن برای رحمت رو از استعمال 50 مورد غفورون بهیم، این که در ماه مبارک رمضان بهترین عبادت ها و ذکر ها استغفار برای جلب رحمت بیشتر است بر بردگار. و چون بعضی ها این نکته را نمیدانن، اگر مثلا صبح 23 ماه رمضان ما دیگه دیشب همون گفتیم الهی العف العف العف، هم گریه هم کردیم، مخبرم گریه همه هم خالصانه هم جدی هم. بعد اگر اول صبح باز گفتیم که استغفر الله را بیدیم هم بر جارونا و مردم که بگو شما چی اینجوری دارید عمل میکنید؟ من اگه شما مغفرت نکنید، من خدا نشینید، من خدا تواب پذیرنده نیست، پس لازم چرا استغفار؟ مگر از دیشب تا الان به گناهی کردید که استغفار میکنید؟ نه بابا، ما همواره محتاجی به لطف رحمت. این پس یه نکته، یه نکته کلمه رحمت من باید بینیم معناش رحمت رحمان باشد، یعنی مقدمات چیز اون موهبت های رشتافرین تکوینی رهیم موهبت های رشد آفرین تشریعی. این چیزی هست که برای رشد انسان لازمه، رحیم موهبت های رشد آفرین تشریعی، رحمان موهبت های رشد آفرین، یعنی با رزق فرق میکنه، با خلق فرق میکنه، با دقیقه هر و اون نعمت هایی که در سیر سلوک و رشد و تعالی ما لازم هست به اونها رحیمیت و رحمانیت اطلاق می شود. پس منظور از ظرفیت که خود واژه ظرف مقصود من نیست، محتوا مقصودم بود، مقدمیت، مقدمه نیمت، یعنی گویا این کلمه مغفرت رو باید دو نقش ببینیم، یه نقشش ناظر به پاکسازی ظرفی بود، یه نقش دیگه هم دارن، اون نقش دیگه زمین سازی بنای رحمت. حالا اگه زمین سازی بگیم، ظرفیت بگیم، خب اجرون از این اجر هم یعنی ما به ازایی که یعنی هست. یه نکته هم برادر من در رابطه با این مسائل اجر رو عرض بکنم که در آیه بعدم یه تأییدی بر این نوع نگاه وجود داره، و آن این است که ما رابطه دنیا و آخرت را چگونه تصور کنیم. چند جور قابل تصور است اما همش درست نیست. یک، بگیم که هیچ رابطه ای بین دنیا و آخرت وجود ندارد، این یک نظام، او یک نظام، یک حسابی، یک کتاب، تا حالا کار خودتون دیگه هرچه آن خسرو کند شیرین بود، خدا در اینجا هر کار دلش خواست میکنه، اونجا هر کار دلش خواست میکنه، حساب کتابی وجود نداره. یحتمل که یک ظالم را ببرد به عرش برین، یک کسی از اون عرش برین را بنداده تو جهنم، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هیچ حساب کتابی وجود نداره بین اینجا و اونجا. این که غلط غلطه، البته قائل دارن ها، ولی مال شیعه ها نیست. دوم، این که رابطه وجود داره ولی رابطه آن قرار دادیه، اعتباریه، حقیقیه، یک چیز رابطه واقعی نیست، واقعی نیست، قرار داده. مثلا بین پول و دوچرخه هیچ رابطه نیست، رابطه وجودی نیست، ولیکن من پولا رو میدم به شما، دوچرخه شما میگیرم، قرار داده میکنم. حالا بین عمل دنیوی و اجر اخروی این همچین چیزیه، شما یه عمل بکن، ما اونجا یه چیزی بهت میدیم، ولی بین این عمل و بین اون اجر تناسبی نیست، مثل که بین پول و دوچرخه تناسبی نیست، اعتبار است. این دو. سه، نه ارتباط وجود دارد و این ارتباط، ارتباط علی معلولی است، یعنی عمل امروز شما علت و اجر اخروی آن معلول میشه علیت. خب معمولا معلول از علت از عفو وجودن هست، همجور هست دیگه، معلول نسبت به علت از لحاظ وجودی ضعیفتر. چطور با هم عجر عظیم و یه چیزایی که باید شما ها بالاتر از اینها نمید، این هم گزینه سه. گزینه چهارم، این که عینیت وجود داره بین عمل امروز ما و بین اثر اخروی آن، این است، این همان است، فقط ظرفش فرق کرد، این تو دنیا اینجوری بود، در آخر اینجوری می شود. یه مثال بزن، کاغذ ترمسل، ترمسل که اون وقت در کلاس علوم شیمی، در کلاس شیمی که استاد معمولا میارن سر کلاس برای اینکه مثلا به بچه هانشون بدن، این کاغذ ترمسل رو میدازن توی فضای بازی یه رنگ میشه، توی فضای اصلی یه رنگ دیگه، کاغذ که فرقی نمیکرد، فضا عوض شده. حالا بنده میخوام عرض بکنم عمل فرقی نمیکنه، فضا عوض شده، تو دنیا عمل اینجوری نمود دارد، تو آخرت اونگونه نمود پیدا میکند، یعنی عینیت هست بین اصل عمل فقط فضا، فضای آخرت، فضای پرورش عمل است، فضای شکوفایی و رشد و تعالی عمل، عمل به یه جایی میرسه، خوب خودشو نشون میده، وگرنه اصل جوهر یکیه. رضا ایمان نور، کفر نار. راحت الان کسی مؤمن است نورانی است، کافر است ظلمانی است. خب الان دیده نمیشود با یه چشمای عادی مادی ما، ولی آخرا این نور ایمان دیده میشود، این نار کفر دیده میشود. گناه نار است، اونجا دیده میشه. اما عمل صالح نوره. الان میدین، الان ما با ایچی شمایی معنی اون. پس فعل واقع آخرت، عینیت، حقیقت، باطن، ظهور همین دنیاست. اونجا در یک نظام دیگه، این نظامی ابدی که خدا پس از این دنیا رو به کاملا متجلی خواهد کرد که به ظهور و بروز اینها پیدا خواهد کرد. اون روزه حقیقت دین بروز میکنه، حقیقت امان و عجل. از این نکته هم در رابطه با عجل بود که تا الان باز مطالعات اون گزینه چهارون که عینیت باشه. بعد شاهدای قرآنی هم هست که به ما گفته میشه که اموال یتاما را نخوری، هر که بخوره همین الان آتش میخوره. اوی حقیقتش حرام آتشی. خب اینا اون روز خودمون برافروختیم برای خودمون. البته فضل الهی به جای خود و لطف پروردگار به جای خودش محفوظ و عظیم عظیم. دو که هم در رابطه با عظیم عرض کنم. عظیم اول بگم عظیم اصلش از چیه؟ از عظامه. عظام یعنی استخون. منتها به چه استخونی مثلا عظام؟ مثلا بینی ارسان اینجا اینم عزم اینه، این چیزی نداره لرزان، اینا وزروف، اینه چیزی نداره، اینا استخون نیم. عزم مثلا اینجا استخون، یعنی اون از استحکام را دارد، اصلا که پهن بودن را هم داره. عظیم یعنی گسترده. لهم اجرون عظیم، اجر پهناور گسترده در مقابل علی. علی یعنی رفیع، یه بالا عظیم یعنی پهن، علی عظیم یعنی بی نهایت. از این در نگاه میکنی تا هر جا که جا دارد علو الهی، از این عظمت پروردگار. پس عظمت در عرض، علو در تو. و الذین کفروا و کفر خب برادر هم بنه. خب اون از اون جهت که خداوند بین عمل ما و نتیجه آن یک رابطه عینی قرار داده است، به خدا نسبت داده میشه. یعنی خدا اینجوری مقدر کرده، نه من، من خودم که الان یک کاری نمی کنم که آخرتا طراحی الهی، فضاسازی الهی ما رو اینجا کشونده و این به اون مهندسی خدا برمیگرده. نه این است که من یک کاری انجام میدهم که این کارم ابدی میشود با همین کار خودم، نه، من یک کار انجام میدهم و فراموشم میکنم میگه. اما تقدیر الهی، مهندسی دنیا و آخرت به گونه ای شده که عملی از بین نمیرود، یک ذرهش و مشاهده میشود تو این چرخه. پس رابطش برادرم رابطه هسته و درخته. این درخته چی بود؟ اون همون هسته بود، ولی اون بالقوه ای بالفعل. حالا عمل من تو این دنیا قوه هست، یعنی دانه هست. مثلا گفتم دنیا مزرعه آخرته، عمل ها دانه هست، ولی در آخرت درختش رو تحویل میگیم، نه دانه. اون دانه رو چیکار کنم؟ کی درختش کرد؟ خدا. کی این عمل ها را پرورش داد؟ خدا. زنه با میگم مال منه، ولی این همان است، همانی رتبی.
و امروز حالا هم
چرا؟ در نظام من میخوام بگم اون مطلب رو ما باید یک بار دیگر بازخوانی بکنیم. من حتی این مطلبی رو که شما فرمودید رو باز اون رو هم میپسندم و منافاتم نداره. و اون این است که گاهی ایمان فقط صرف علم است. کسی یه علمی دارد، علم به خدا دارد، یکی هم نه، یه اعتقادی دارد ولی هنوز خوب بسته نشده، ولی یه بار اینقدر بسته شده که ثمره عملی بر آن بار می شود. این ایمان متولد شد. میخواید این بحث رو به صورت پژوهشی پیگیری کنید، در مسئله ولایت فقیه در قانون اساسی و مستندات آن کار کنید. در قانون اساسی قبلی بود که اعتقاد به ولایت فقیه باید طرف داشته باشه، در قبل از این، قبل از اصلاحات کلی بحث شد، برای اینکه اینو بردارید و التزام عملی به جشن بسید، اعتقاد کافی نیست. تو این حالا میخوان تو این مباحث کلامی هم که من رجله میخوان بگه که فقط صرف علم و اعتقاد کافی نیست، بعد التزام عملی داشته باشه، صدق بکنه. التزام عملی با یه عمل صدق میکنه، اما اون که بخواهد فرض کن امینو از صالحان باشه، نه. صلوات بر محمد و آل محمد.